أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه یک کلامی داره قبل از آنی که وارد بحث امروزمون بشم، تکمیل اونچه در اشکال بر مرحوم آقای صدر دیروز عرض شد. این کلام محقق اصفهانی شاهد اون مدعای ماست. محقق اصفهانی رضوان الله علیه در اونجایی که مرحوم آخوند فرموده بود که قصد امر به عنوان جزء مأمور به اگر قرار بگیره مشکل قصد الامرمون حله. به عنوان انقلت گفت اگر به نحو شرط قرار بگیره مشکل داریم چون امر منحل نیست، ولی اگر به عنوان جزء قرار بگیره امر شارع منحل به اجزاء و از جمله اجزاء قصد الامر، پس به قصد الامرم امر تعلق گرفته و نتیجه اینه که با جزء قرار گرفتن امر شارع هم شکل گرفت. امر به ذات عمل، امر به ذات عمل هم شکل گرفت. بعد از آنی که قصد الامر جزء قرار گرفت، پس بنابراین امر به ذات عمل هم شکل گرفت. پس مشکل ما از ناحیه قصد امر حل شد. مرحوم آخوند جواب داد. جواب مرحوم آخوند این بود که قصد بهش قصد تعلق نمیگیره، اراده بهش اراده تعلق نمیگیره. فرمود مضافا الی ان القصد لیس بالاختیار، اشکال دیگری فرمود. اینجایی که ایشون فرموده که القصد لیس بالاختیار، مرحوم اصفهانی به ایشون فرموده یا مرحوم آخوند، اینی که شما شنیدی قصد لیس بالاختیار به معنای قصد تسلسلیشه، اما به قصد یه قصد تعلق بگیره که اشکال نداره. قصد امر قصدی نیست به این معنا که قصد به قصدی باشه تا اون قصدم به قصد دیگری باشه و ها کذا یتسلسل، این ممتنعه. اما اینکه یه قصد بهش یه قصد تعلق بگیره این که اشکال نداره. بل فی غایت المعقولیه، عبارت مرحوم اصفهانی اینه که فی غایت المعقولیه. بعد ادامه میده، خب قصد به قصد تعلق بگیره یعنی چی؟ حرف ما دیروز چی بود در اشکال برای صدر؟ این بود که اونی که از قصد قربت واجبه باید یه امر اختیاری باشه. قصد قربت داعویت امر، قصد تحرک بالامر، اینی که شما یه ساعت گفتی امر اصلا خارج از اختیاری شما داری تصویر میکنی، گفتی که اما ان یتحرک بالامر فلا حاجت الى اخذ قصد الامر او لا یتحرک، معنا نداره که دیگه قصد الامر رو شما اخذ کردید محرکیت ایجاد بشه، چون لازمش این امر ضمنی بیش از امر که نیست، اخل امر الاول. ما به مرحوم صدر عرض کردیم اونی که جزء مأمور به قصد قربت یه امر اختیاریه، نه اونی که اما یکون الامر محرکن فلا موضوع لامر زمنی او لا یکون محرکن. نه، کلام اینه که انجام عمل از مکلف به دو حالت ممکنه و مکلف مختار در این که این عملو به قصد الامر انجام بده، شد قصد قربت، لا به قصد الامر، شد بدون قصد قربت. ما اینجوری گفتیم. مرحوم اصفهانی اینجا فرموده چه اشکال داره به قصد قصد تعلق بگیره؟ یک قصد. و معنای تعلق قصد به یک قصد این که شما قصدتون تعلق میگیره فعل به داعی امر، به قصد امر، پس قصد میکنید امر محرک شما باشد، قصد میکنید امر باعث و محرک و داعی شما باشد، پس قصد القصد میکنید دیگه، قصد میکنید امر داعی باشه، نه این که قهرن یه داعی امر و محرکیتی امر فرض بشه. قصد میکنید امر محرک شما باشه، قصد میکنید امر داعی شما باشه، این میشه قصد قربت. بعد خود اصفهانی توضیح داده یعنی چه قصد میکنید امر محرک شما باشه، داعی شما باشه. ایشون میگه به اینه که تخلیه نفس بکنید از موانع محرکیت امر. شما قصد میکنید امر محرک باشه، یعنی یک کاری بکنید نفس خودتون رو که امر مولا رو محرک خودتون قرار بدید، یعنی یک کاری بکنید که مانع از محرکیت امر تو نفستون باقی نمونه. مانع این چیه؟ اینه که هواهای نفسانی شما رو دعوت بکنه به انجام کار. نه، یک کاری بکنید که موانع بره کنار که امر مولا باعث و محرک شما باشه، این میشه قصد قربت و میشه امر اختیاری. پس محرکیت امر یک امر قهری نیست، امریست که زمامش به دست شماست. شما میتونید یک کاری بکنید امر مولا رو محرک خودتون قرار بدید به این که نفس خودتون رو تخلیه کنید از موانع محرکیت امر مولا، یا این که نه، اون موانع رو تو نفس خودتون باقی بگذارید، دوائی ریایی که در نفس هست اونها رو از خودتون زدوده نکنید، اون دوائی غیر الهی که مانع از محرکیت امره اونا را اگر کنار نزنید امرم محرک شما نخواهد بود، قصد قربت از شما متمشی نمیشه. امروز صبح داشتم کلمات اصفهان رو دنبال میکردن، دیدم این تیکه تو کلام ایشونه و این در حقیقت همون بیان اون مطلبی است که ما دیروز به آقای سعد عرض می‌کردیم که قصد قربت امر اختیاریه و اینی که آقای سعد فرموده یا امر محرکه فلا داعی الی اخذ امر ضمنی، یا امر محرک نیست امر ضمنی کاری دیگه نیست، لانه اخو الامر الاول، نه امر ضمنی که ناشی میشه از دعوت مولا میتونه محرک باشه، به اختیار شماست محرکیتش، به این که شما اون امر رو محرک قرار بدید. اون شما میگید محرکیت هم قائمه به خودشه، من امر رو محرک قرار بدم؟ مرحوم اصفهانی میفرماید بله، شما امر رو میتونید محرک قرار بدید به این که نفس از موانع محرکیت امر تخلیه کنید، داعی ریایی رو کنار بزنید، اون موانع بره کنار امر میشه محرک و محرکیت امر میشه اختیاری. ولذا اون بیانی که مرحوم آقای صدر فرمود در حقیقت با اون بیانی که دیروز عرض کردم و با این توضیحی که از کلام مرحوم اصفهانی زمیمه کردم، اون بیان آیسد مندفعه. خب رضوان الله علیه، مرحوم محقق اصفهانی انصافا کلماتش سخت هست، تلقی مقصود مرحوم اصفهانی سخته یه مقداری، ولی انصافا آدم وقتی بگذاره یه مقداری دل بده دستگیرش میشه. اموری که مربوط به امور عقلیه و تحلیلیه مرحوم اصفهانی یک کتاز تقریبا، یعنی انصافا یه نکات تو کلماتش هست، تو کلمات دیگران این گونه تحلیلات و بیانات به این صورت نیست. خب برگردیم به مطلبی که وعده کردیم از کلام محقق اصفهانی به عنوان مانع از قصد اخذ قصد امر در متعلق امر بیان کنیم، که گفتیم تعلیقه 167 و 168. در این دو تعلیقه محقق اصفهانی به حسب احصائی که من کردم 6-7 مانع مطرح میکنه، 6-7 مانع اون که ما ذکر کردیم تا اینجا با ذکر کلام مرحوم آیسد. چند تا شد؟ 5 تا شد. مرحوم محقق اصفهانی در همین اختصار کلام خودش در این دو تعلیقه 6-7 مانع ابداع میکنه و همه رو هم رد میکنه، همه اون موانعی که یمکن ان یتصور مثلا به حسب اون چه ایشون به ذهنش خطور کرده مطرح کرده و همه رو هم رد کرده، ولذا معتقده که اشکالی نداره قصد امر در متعلق امر اخذ بشه، حتی اخذ قصد شخص امر، نه قصد طبیعی الامر، قصد شخص الامر هم اشکال نداره. مرحوم محقق اصفهانی همان طوری که دیروز گذشت اولین مانعی رو که ابدا میکنه توجیه استحاله اخذ قصد امر در متعلق امر از باب این که حکم نمیتونه مقوم موضوعش باشه. در توجیه کلام مرحوم آخون میفرماد اینه که ممکنه منظور مرحوم آخون این باشه، توجیه بشه مقاله مرحوم آخون که فرموده لاستحالت اخذ مالا یکادیت اتا من قبل طلب در اون متعلق، ایشون فرموده ممکنه به این توجیه بشه که حکم نمیتونه مقوم موضوعش باشه چون رتبه موضوع سابق بر حکمه، موضوع باید بعد از فراغ از موضوعیتش رتبه حکم نوبت به اون میرسه، و اگر بنا بشه قصد امر در متعلق امر اخذ بشه در حقیقت موضوع شما سنخ موضوعی خواهد بود که تحقق نمییابد با قطع نظر از حکم، پس نباید قصد امر در متعلق امر قابل اخذ باشه، چون قصد امر یعنی قصد اون حکم، اگر بخواد این قصد حکم در متعلق امر اخذ بشه خب این موضوع شما این سنخ موضوعی است که متقوم به حکم خواهد شد، در حالی که رتبه موضوع سابق بر حکمه و با قطع نظر از حکم باید مفروض باشه. خب این بیان اول. اشکالی که مرحوم اصفهانی کرده، بذارید اینو اینجا یه توضیح بدم، که چون مرحوم محقق اصفهانی اینجا یه توضیح داد مجدد نگاه کردم، اینو همونی که قبل اشاره کرده بودیم اونجا یه توضیحی داره در کیفیت تعلق حکم. ایشون میفرماد چرا قصد امر نمیتونه داخل در متعلق امر بشه؟ اینجا شما گفتید چون نمیتونه حکم مقوم موضوع باشه. ایشون میفرماد حکم در جواب حکم نسبت به موضوع خودش، حکم از قبیل عوارض ماهیته که عوارض ماهیت این گونه نیست که مشکلی داشته باشه، مقوم ماهیت باشه. از قبیل عوارض وجود نیست که قائم باشه به وجود خارجی. یعنی این گونه نیست که حکم نسبت به موضوع از قبیل عوارض وجود باشه که قیام عرض به محل این گونه باشه که منوط باشه به این که محلی باشد و این عرض قائم به اون محل باشد. درسته حکم عارض بر موضوعه، اما نه عروض عارض بر وجود خارجی، بلکه از باب عروض شیء نسبت به ماهیت، که این عروض منافات نداره که مقوم ماهیت باشه. ایشون میگه نحوه دخالت حکم و قیام موضوع به حکم به گونه ای باشه که اصلا خود اون موضوع اصلا متقوم به این حکم باشه، از قبیل قیام جنس به فصل، که قیام اصلا شما جنسی فصل میکنید، فرض میکنید و فصلی عارضه بر اون، حیوانی فرض میکنید ناطق عارضه بر اون، خب عروض فصل نسبت به جنس از قبیل عروض عارض بر وجود که نیست، بلکه جنسیت و تحقق ماهیت جنسیت متقومه به تحقق فصله و به تفصله به فصله. شما نمیتونید با قطع نظر از فصل جنس متحصلی داشته باشید. قوام تجنس به تفصله، یعنی اگر فصلی نباشه جنسی هم نمیتونید در خارج داشته باشید، ولو این که این فصل اخص از اون جنس حیوانیت رو معروض ناطقیت میخواید قرار بدید، اما نه از قبیل عروض عارض بر وجود خارجی، که وجود خارجی متقوم به عارض نیست، اما جنس متقوم به فصله. اینی که میگیم حکم عارض موضوع میشه از سنخ عروض فصل بر جنسه، نه از قبیل عروض عارض وجود خارجی بر وجودات خارجیه. اگر از قبیل عارض بر وجودات خارجیه باشه، باید اون وجود خارجی با قطع نظر از این عارض مفروض باشه، اما چون از قبیل عروض فصل بر جنسه، اصلا ممکنه خود اون ماهیت، تحقق اون ماهیت به ثبوت اون عارض باشه، تحقق اون معروض متقوم به عارض باشه، از این قبیله. پس بنابراین نگید که باید موضوع با قطع نظر از حکم مفروض باشه، اگر منظورتون اینه که باید موضوع تحقق در خارج داشته باشه بعدن حکم، این که گفتنی نیست. اینجا ایشون در صدد توضیح تروّ حکم بر موضوع آمده، گفته ببینید حکم که عبارت از ارادت و شیعه، ارادت الفعل من المکلفه، این اراده امر اضافیه، یعنی طرف اضافه داره، مثل ابوت که امر طرف اضافه داره، مثل علم که معلومی داره، ارادم طرف اضافه داره. اراده به چه چیز تعلق میگیره؟ ایشون میگه نه به وجود ذهنی نه به وجود خارجی. اراده به وجود خارجی تعلق نمیگیره، چرا که وجود خارجی ظرف سقوط اراده است، نه ظرف ثبوت اراده. وقتی که مولا از شما نماز میخواد، اون وجود خارجی نماز که در خارج از شما محقق میشه، وقتی که تحقق پیدا کرد فعل، ظرف تحقق فعل، ظرف تعلق اراده است. اون ظرف تحقق فعل، ظرف ارتفاع اراده، یا به امتثال یا به عصیانه. شما در ظرف تحقق فعل در خارج اراده ای از مولا دیگه ندارید. پس وجود خارجی متعلق اراده نیست، بعد از آنی که اراده طرف اضافه داره. وجود ذهنی هم متعلق اراده نیست، چون وجود ذهنی خودش یک حقیقت خارجی است. وجود ذهنی به ما انه وجود ذهنی که مقصود مولا نیست، صورت ذهنیه مطلوب مولا نیست. حلوا حلوا دهنو شیرین نمی کنه، صورت ذهنیه یعنی حلوا حلوا، اون که مطلوب مولا نیست. خب پس یا مرحوم اصفهانی، نه وجود خارجی متعلق اراده است نه وجود ذهنی. ما از قدیم شنیدیم وجود منقسم به این دو قسمه فقط، یا وجود ذهنی یا وجود خارجی. پس متعلق اراده چه چیزه؟ ایشون میگه متعلق اراده ذات و شیعه، حقیقت و شیعه. وجود به ما انه متحقق فی الخارج متعلق اراده نیست. وجود به ما انه صورت ذهنیه متعلق اراده نیست. متعلق اراده اصلا وجود نیست، متعلق اراده حقیقت و ذات شیه. ماهیت نماز از من میخواد، ماهیت نماز از من وقتی که میخواد امتثالش به اینه که من نماز در خارج محقق بکنم. نماز خارجی من امتثال خواسته اوست، نخواسته او. طرف اضافه اراده و خواستن او نماز نیست، طرف اضافه و خواستن مولا ذات و طبیعت و ماهیت. امتثال این خواسته مولا و این خواستن مولا به چیه؟ به اینه که من نماز رو در خارج محقق بکنم. پس بنابراین قوام متعلق اراده و موضوع حکم شارع نه وجود خارجی شد نه وجود ذهنی شد، بلکه ماهیت و ذات و شیء شد. پس اینی که توهم می شد که حکم مقوم موضوعش، اگر داویت امر جزء متعلق امر باشه لازمش اینه که حکم مقوم موضوعش باشه، در حالی که موضوع باید در خارج متقوم به حکم نباشه، اصلا این حرفا اتفاق نمی افته. ولذا ایشون حرف رو اینجا آورده، فرموده که اینی که خواستن بعضیا این اشکال رو به بیانی دفع بکنن، مثلا نوبت به اونجا نمیرسه، اخذ امر در متعلق امر از این ناحیه هیچ محذوری ایجاد نمیکنه، چون مستلزم مقومیت حکم نسبت به موضوع نیست در خارج و نه در ذهن، چون نه وجود ذهنیه حکم مولا مقومه موضوعه، نه اگر قصد امر اخذ بشه، نه وجود خارجیه مطلوب مولا مقوم حکم مولا خواهد بود. پس بنابراین از این ناحیه محذوری نیست، این محذور اول و دفعش. پس دوری از این ناحیه اتفاق نمیفته. بعد وارد محذور دوم میشه. ماهیت حقیقتی اگه وقتی ما رو خدا خلق نکرده بود که ذهن ما وجود داشته باشه که تصور کنیم، آیا ماهیت مفروض بود یا نه. شما با ذهنتون ماهیت رو تولید میکنید یا درک میکنید ماهیت مفروضه را؟ ذهن شما مولد ماهیت که نیست، درک میکنه واقعیت ماهیت رو، و امور ادراکی فرع اینه که یک وجود مفروغی داشته باشن با قطع نظر از ادراک شما. آیا ماهیت الانسان مربوط بود که من در خارج وجود من باشه؟ نه، موقوف بود بر این که تصور من از ماهیت انسان باشه. بعد مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه وارد محظور دوم میشه. محظور اول پشت سر گذاشت که همچین محظوری نیست. محظور دوم چیه؟ میگه اگر مشکلی اینجا باشه از اخذ امر، قصد امر در متعلق امر، مشکل نشأت گرفته از اینه که بین موضوع و حکم اختلاف طبعی در رتبه است. رتبه موضوع مقدم بر رتبه حکمه، نه اینکه موضوع خارجاً متقوم به حکم نباید باشه. مثلا هیچ وقت حکم به وجود خارجی مقومه موضوع الحکم نیست، چون اونی که طرف اضافه اراده است که حکمه عبارت از ذات، نه وجود خارجی نه وجود ذهنی. پس بنابراین اگر مشکلی باشه اینه که بابا رتبه موضوع نسبت به حکم متقدمه، به تقدم طبعی نه به تقدم خارجی. طبعا موضوع مقدمه بر حکمه. یعنی چه تقدم طبعی؟ تقدم طبعی یعنی لا یکون المتأخر الا والمتقدم مفروضون، مثل تأخر اثنین از واحد، دوتا از یکی تأخر طبعی داره، چون دوتا بدون یکی شکل نمیگیره. خب اگر بنا بشه حکمی باشه، موضوعی باید باشه تا حکم شکل بگیره، نه اینکه موضوع خارجن باشه. رتبتن باید موضوع فرض بشه، بعد نوبت به حکم مترتب بر موضوع میشه. ترتب حکم بر موضوع ترتب طبیعیه و تأخر طبیعیه. خب اگر اینه، شما اگر قصد الامر که متقوم به حکمه، اگر اینو در متعلق امر اخذ بکنید، خب لازمش اینه که موضوع متقوم باشه به حسب رتبه به امری که متأخر است در رتبه، چون قصد الامر متقوم به امر و حکمه. بنا شد که امر متأخر رتبتن، به تبع اینکه امر متأخره قصد الامر متأخره. اگر قصد الامر در ناحیه موضوع اخذ بشه، لازمش اینه که اونی که متأخره رتبتا مقدم فرض بشه، و موضوعی که رتبش مقدمه در عرض حکم رتبتا فرض بشه. و هذا غیر ممکنه. اگر محظوری باشه، این محظوره، محظور دور و مقومیت حکم نسبت به موضوع خاطر جمع اتفاق نمیفته. اگر محظوری اتفاق بیفته، محظور اخذ متأخر در مرحله متقدم و سابقه. اینجا که میرسه محقق اصفهانی میفرماد و من هنا یتبین، اینی که آیون آمدن قضیه رو با وجود لحاظی خواستن مشکل رو برطرف کنن، مشکل ما اینه و این با وجود لحاظی برطرف نمیشه. شما بگید لحاظ اون متأخر، اتفاقا از همینجا مشکل نشأت میگیره. لحاظ المتأخر متقدمن، حکمی که متأخره لحاظ او متقدمن در رتبه موضوع. با تصور آمدن مشکل رو با این حل کردن که بابا ایشون میگه تخیل کردن که مشکل اینه که موضوع متقوم باشه به وجود خارجی حکم
بعد آمدن حل مشکل کردن بگن به وجود خارجی حکم متقوم نیست، به صورت حکم متقومه. ایشون میگه بابا مشکل ما لحاظ المتقدم و المتأخر در غیر مرحله خودشه، اصلا مال همون لحاظ و صورته، نه مال وجود خارجی. پس اون بیانی که آیون گفتن که صورت و شیء موضوعه نه واقع و شیء، اصلا اینا سوراخ‌ها رو گم کردن، اینا رو کوچه رو اشتباه رفتن، اصلا مسیر یه مسیر دیگه ای رفتن. مشکل اینه. خود مرحوم اصفهانی رضوان الله علیه وارد گفت میشه بر حل این مشکل، میگه ولی این مشکلم انصاف اینه که مشکلی نیست. اختلاف طبعی بین موضوع و حکم و اختلاف رتبی حکم موضوعم مانع از قصد امر در متعلق امر نیست. چرا؟ خوب دقت کنید. ایشون میگه اونی که داعویت امر به اون متقومه وجود علمی امره، نه وجود عینی امر. اونی که محرک عبد برای امتثال، علم مأمور به امره، علم مکلف به امره، وجود علمی امر در مقابل وجود عینی امر که وجود خارجی امره. خب وجود علمی امر محرکه، وجود علمی امر متقومه به وجود خارجی امر که نیست. وجود علمی امر وابسته به وجود خارجی امر نیست به دو نکته. یه نکته اونی که من سابقا عرض کردم، چون ممکن اصلا امری نباشه در کار، شما تخیل امر میکنید، همون تخیل امر برای باعثیت و داعویت کافیه. اگر بناس وجود خارجی امر محرکه، پس موارد امر تخیلی نباید محرک باشه، در حالی که همون تخیل الامر محرکه. وجود علمی امر محرک شماست، نه وجود خارجی امر. و وجود علمی منوط به وجود خارجی نیست، اصلا منوط به وجود خارجی نیست اصلا. اونجایی که شما اصلا امری در خارج اصلا ندارید، میتونه تخیل محرک باشه، فضلا از جایی که وجود متأخر خواهد داشت امر. این دومی رو اصفهانی اینجا ذکر کرده که امری که مولا میخواد به اون فعل بکنه، فعل بدایع امر. خب خود مولا این امر آینده خودش را در نظر میگیره، میگه این امر آینده من که الان وجود عینی خارجی نداره، در یه تعلیقه از محقق اصفهانی آمده وجود تقدیری، وجود تقدیری هم نه اینکه وجود فرضی، تقدیر مطابق با واقع و اون وجود آینده‌ای رو. این وجود تقدیری و وجود علمی دائی میشه که مولا امر بکنه به این که ای عبد صلات و بدائی این امر به وجود علمی که بر تو دارم در نظر میگیرم انجام بده، محرک تو امر من باشه. خب اگر بناس وجود علمی، ایشون میگه اصلا وجود علمی شخص الامر نه طبیعی الامر اشکال نداره محرک باشه. شارع میگه وجود علمی شخص این امری که دارم امر به صلات به دائل امر میکنم، شخص الامر وجود علمیش ای مکلف وادار کننده ای تو باشه بر انجام، نه این که بگید متقومه به وجود خارجیه، به وجود علمیست که این وجود علمی متقومه به وجود خارجی نیست، هنوز وجود خارجی مفروض نیست، وجود علمیش مفروضه، منتها علمی که و تقدیری که مطابقت با واقع داره و این اینکه در ظرف فعلیت امر و در فرض صدور این امر از عامه. مولا میگه که این امر من محرک تو باشه، باعث تو باشه، چه اشکالی داره؟ فیکون الامر به وجوده العلمی غیر المتقوم به وجوده الخارجی در حقیقت، غیر المتقوم به وجوده الخارجی فعلا، ما که گفتیم غیر المتقوم به وجود الخارجی اصلا، حالا حداقل غیر المتقوم به وجود الخارجی بالفعل که کافی است این که با خود این امر بخواد فعلیت پیدا کنه، وجود این امر، وجود علمی این امر محرک عبد باشه. ایشون میگه اشکالی نداره تا چه برسه قصد طبیعی امر، چون میگه اصلا قصد شخص امر صورت، اون وقت ایشون میگه بله حکم اینجا متقومه به چی، موضوع حکم متقومه به چیه؟ متقومه نه به وجود خارجی امر، متقومه به صورت علمیه، و صورت علمی امر متقومه به صورت شخص الامر، لا به شخص الامر. صورت علمی امر که میخواد مأخوذ باشه در موضوع، صورت علمی متقومه به وجود خارجی امر نیست، بلکه این صورت علمی متقومه به صورت شخص الامر. اشکال نداره صورت شخص الامر مقوم و موضوع باشه. مشکل شما اختلاف رتبه بود، همونی که مرحوم آقای صدر اینجا دست و پا زد گفت که درسته شما گفتید صورت الامر، اما صورت به ما انه یحکی از واقعیت. ایشون میگه اون صورتی هم که داریم میگیم صورت علمی که حاکی از چیه؟ نه حاکی از وجود خارجی. گفتیم اصلا این سو داعویت امر متقومه به وجود امر در خارج اصلا نیست، با خیال امرم داعویت شکل میگیره. حالا اونجای صورت مطابق با واقع رو میخوایم فرض کنیم، غیر مورد جهل مرکب، خب اونجایی که میخواد مطابقت با واقع داشته باشه اینه که صورت اون شخص الامر نه شخص الامر، این مقوم حکمه و مقوم موضوع الحکمه، پس از این جهت هم محظوری نیست. این هم مشکل دوم. از این مشکل که میگذرد و رضا دیدید دیگه کلام مرحوم آقای صدر مثلا تو کلام ایشون عنوان نشد، به تبع یک اشکال دیگری همه اشکالات عمده آقای صدر رو ایشون حل کرد. اشکال اختلاف رتبی رو مطرح کرد و گفت این اشکال اختلاف رتبی با اخذ صورت امر در متعلق امر مشکلش حل نمیشه، باید با یه بیان دیگه حل بشه، و اون بیان هم ذکر میکنه و میگه با اون بیان دیگه محظور از جهت باقی نمیمونه. از این که میگذره میرسه به اون محظور دیگری که آقای صدر به عنوان محظور رابع ذکر کرد، میگه بله یه محظور سومی باقی میمونه که آقای صدر اسمش گفت محظور چهارم، و لب محظور سوم آقای صدر هم به همون چهارم برمیگرده و اون عبارت از محرکیت العمل محرکیت نفسه. نمیتواند امر سبب محرکیت خودش قرار بگیره و محرکیت رو برای خودش تولید بکنه. اینو ذکر میکنه، بعد میفرماد ول جواب و انذاره، یه جوابی ذکر میکنه بنا شد آقایون تأمل کنن. به نظرتون آمد جواب مرحوم اصفهانی چیه؟ چون ما اصل این اشکال سوم رو دیروز تقریرم کردیم، یه جوابی داره. چیه اون جواب؟ باریکلا. کی بود؟ شما بودی؟ احسن تو، باریکلا. اون چه اینجا ایشون مرحوم اصفهانی داره حسه توامه، هم اینجا و هم در تعلیقه بعدی. اسم حسه توام نمیبره، اما حقیقت حست توامه رو اینجا و در اون تعلیقه بعد مطرح میکنه. تا انشالله والحمدلله رب العالمین. شما فامیلیتون چی بود آیه؟ جناب آیه؟ آیه جمالی. احسنتون. بله؟ آیه داران. احسنتون ما پس. یا الله. بله، یعنی همینطور میفرمایید، یعنی موضوع هم متعلقه، ولی زایشون میگه متعلق الموضوع، یعنی همون متعلق المتعلق. امروز میخواید کلام اصفهانی رو دنبال بکنیم؟ میام هستم، میخواید همجا باشه تا من پس به آیه چیزم بگید، بگید که یازده. بله، از چی، از چه اشکالی؟ جز کردم، بفرمایید که دعوت به شرط، یعنی ولی جز که خود مرکبه، دعوت به مرکب این دعوت به اجزائه، منتها این که میگید ام فقط دعوته، اینو خود آقای صدر هم داره، این آقای صدر داره، ولی نقطه خود آقای صدر متعرض. آخه
سلام
علیکم و رحمت الله.
استاد دیروز سوال شد که متعلق المتعلق این جزء موضوع خطاب نمیشه، کما تای خویی ظاهرا فرموده بودن.
بله.
بعد این بود که خب اگر جزء موضوع حساب این هسته هم اگر جزء موضوع نیست پس چیه فرموده جزء متعلق المتعلق. تو بحث مفهوم وصف اونجا بحث میکنن که این وصفی که در کلام ذکر میشه آیا رجوعش به حکمه یا میخواد مقید حکم باشد یا میخواد مقید موضوع باشه، که میگن اگر مقید حکم باشه این قید حکم باشد دلالت بر مفهوم میکنه، اگر رجوع به موضوع بکنه دلالت بر مفهوم نمیکنه.
اون موضوع یه چیز دیگه ایه. اون موضوع، موضوع مذکور در قضیه در قضیه است، نه اون چه موضوع الحکمه. ببینید ما یه موضوع در قضایایی داریم که یه قضیه لفظیه که زیدون قائمون، یه موضوع در این قضیه، این موضوع در مقابل شرط زیدون قائمون ان مثلا جا اکدا، که موضوع در مقابل حکم و در مقابل شرط و وصف قرار میدن. اما یه موضوع الحکم داریم به معنای موضوعات احکام شرعیه، چه این که اون موضوع به این صورت موضوع در قضیه ذکر بشه، چه به صورت شرط، شرط مذکور در قضیه هم داخل در موضوعه. و لذا
حالا همینو
ولذا ببینید این بحثمون اینجا در اصطلاح لفظ الموضوع نیست، بحثمون اینجا در حقیقت در اون موضوعی که باید حکم نسبت به اون باید بعد از فراغ از تحققش مفروض باشه، چه این که اون موضوع به صورت غیر وصف و شرط ذکر شده باشه یا به صورت وصف یا شرط، که اینا رو از نظر اصطلاحی اسمشو موضوع نمیگذارن، بین این موضوع و اون موضوع فرقه.
خب درسته، حالا اونجا مثال میزنن، میگن که این جملات وصفیه همشون هیچ فرقی با قید ندارن، بحث مفهوم، میگن مثل مفهوم قیده که مفهوم نداره، جملات وصفی هم اینطوره.
بله حالا اون مفهوم نداره، عرض کردم اون مفهوم نداره غیر از اینه که جزء موضوع هست یا نیست. اون
درسته، من میخوام بگم که اونا اومدن گفتن که همه اینها جزء موضوع حساب میشه.
نه اتفاقا به نظر جزء موضوع حساب میشه، یعنی میخوان بگن قضیه مفهوم نداره، قضیه مسوق برای تحقق موضوعه، یعنی وصفی که ذکر میشه جزء موضوعه، پس بنابراین از قبیل شرطی نیست که زائد بر موضوع باشه.
بله همینطور،
اون یه چیزه، اما اینی که اینجا گفته میشه که حکم منوط به موضوعه، موضوعیه که شامل شرط هم میشه.
درست، من یه مثال بزنم، تو اصول این مثال رو گفتن، میگن اگر مولا بگه که اصنع مربعا، یه مربعی رو رسم بکن، بعد حالا همین مربع رو میشه جور دیگه بگه اصنع رباعی متساوی الاضلاع قائم الزوایا، کل این جمله رو جمعش کنن میشه همون کلمه مربع.
بله درست،
این تمام اصول که شما ذکر کردید همش جز موضوعه.
بله
ما هم کلان یک موضوع غیر از موضوع خود چیزی نداره. اون متعلق المتعلقی که شما میخواهید بفرمایید خارج از موضوعه، این در واقع جز موضوع حساب میشه؟
نه
من نمیدونم،
عرض کردم دیگه در واقع جز موضوع حساب میشه، گفتیم یک موضوع اصطلاحی منطق داریم یا موضوع ادبی داریم که در مقابل شرط و وصف، در مقابل شرط که وصفم جزء موضوعه اما شرط جزء موضوع نیست.
درسته،
بله. ما یک موضوع الحکم داریم که باید با قطع نظر از حکم مفروض باشه و حکم باید بعد از فراغ از اون باشه. موضوع به این معنا در وقت این در مقابل متعلقه و در مقابل برخی از متعلق المتعلق هاست. متعلق المتعلق اونجایی که حکم کافیه برای تحققش نباشه، از قبیل باز باید مفروض التحقق باشه با قطع نظر از حکم، ولی اونجایی که حکم کافیه برای تحققش باشه دیگه لازم نیست مفروض التحقق باشه با قطع نظر از حکم. اونی که آقای خویی فرمود مطلب درستی فرمود و اینی هم که امروز از مرحوم اصفهانی نقل کردیم در حقیقت در همون راستا بود و مطلب درستی بود.
استاد درست، تقدم علت بر معلول تقدم رتبیه یا طبیعیه؟
تقدم رتبیه دیگه، یعنی رتبی، منتها قضیه رتبی بودنش تقدم وجود خارجی که نیست، رتبی بودنش از باب احتیاج معلول به علته، نه تقدم طبیعی.
تو فلسفه تقدم ها رو که مطرح میکنن میگن تقدم رتبی خودش دو جوره، یکی تقدم وضعی هست، یکی تقدم طبیعی هست، غیر از طبیعی. طبیعی وضعی رو مثال میزنن تقدم صف نمازگزار، این صف جلو به صف عقب، که میگن تقدم وضعیه، و تقدم طبیعی هم مثل تقدم جسم بر حیوان و حیوان بر انسان. اینجوری حساب میکنم، یعنی تقدم رتبی که دو قسم، بعد تقدم و تأخر به شرف رو بحث میکنن، مثلا میگن به همون فضیلت و رذیلته که یک زائدهی در اینها وجود داره، بعد یک تقدمی بحث میکنن تقدم به علیت، یک تقدمی هم بحث میکنن که علیت همون علت تامه نسبت به معلولشه، و یه تقدم دیگه هم بحث میکنن، تقدم به تبع،
که همینه که اینجا فرموده مرحوم اصفهانی که فرموده تقدم به تبع یعنی لا یکون المتأخر الا والمتقدم موجودون، مثل تقدم واحد بر اثنین.
تقدم واحد بر اثنین، تقدم آخه این تقدم به تبع رو اینجوری گفتن که گفتن تقدم علت ناقصه بر معلول، وقت اینجوری معنا کردن، گفتن که با نبود متقدم متأخر معدوم میشه. ولی با نبود متأخر متقدم معدوم.
اونم یه مثاله، چون با نبود جزء علت معلول محقق نمیشه، اما اینطور نیست که با وجود جزء علت معلول محقق بشه، با نبودش منتفی میشه. بله؟
یک و دو که نسبت اینطوری ندارن.
چرا دیگه؟ یعنی اگر یک نباشه دو محقق نمیشه، اما اگر یک محقق شد لازم نیست دو محقق بشه.
آه، یعنی به این معنی که دو رو متشکل از یک گرفتن.
همینه دیگه. بله دیگه، بابا محقق اصفهانیه دیگه، ایشون رو اگر قبول ندارید بر فلسفه دیگه کی میخواد حکم باشه؟
نه قبول داریم، برای یاد گرفتن خودمون بود. بعد استاد این میگن که موضوع به نسبت حکم مثل علت به معلوله، ایشون چطوری میاد موضوع و حکم رو تبدیل میکنه به تقدم تبعی؟ میگه این تقدم، اول که گفته تقدم رتبی، تقدم رتبی که اینجا اصلا فرض نمیشه، چون یا تقدم علی هست یا تقدم تبعی هست.
همون تقدم تبعی دیگه، تقدم تبعیه نه تقدم علی. چون که اصلا
مگه موضوع حکم مثل علت و معلول
نه مثل، نمیخوان بگن حقیقتا از قبیل علت و معلوله، و الا حقیقتا که قطعا موضوع علت تامه حکم نیست.
طبقه تقدم طبیعی هم باشه میشه علت ناقصه، علت ناقصش هم نیست.
نه علت ناقصه نگفتیم هست، کی گفت علت ناقصه یکی از امثله تقدم طبیعیه، یکی از امثلش اونه، یکی از امثلش هم موضوع نسبت به حکمه، یعنی تا موضوعی فرض نشه حکم اصلا دیگه نسبت به که حکم جا نداره، شما تصوری ندارید، شما حکم جاییه که یک موضوعی رو تو آستین فرض کنی.
استاد ببخشید خستت رو نکنم، فقط یه سوال، تقدم تبعی رو شما چی معنا میکنی؟
همونی که اصفهانی فرمود لا یکون المتأخر الا والمتقدم موجود.
آها درست. خب این خیلی معنای عامیه، هر تقدم به علیت هم همینه.
منم بله نه به علیت تامه، اون در مقابل علت ناقصه. بله علت ناقصه هم از امثله تقدم طبیعیه.
نه میگم این تعریفی که برای تقدم طبیعی شما گفتید اینقدر وسیعه که شامل تقدم به علیت و تقدم رتبی و اینها هم میشه.
تقدم رتب بله.
خب دست شما در نکن استاد، مزاحمت
نه با یه فصل دیگه ای داری. شما نمیتونید جنس رو در خارج بدون هیچ فصلی فرض کنید تحققش رو.
خارجش مد نظر یا مفهومش رو بگم.
تحصل اون مفهوم نه به عنوان سر
هم جیوان هست بدون اینکه این فصل خاصی بشه. اون نوعشه که نیاز به فصل
همون همینه. یعنی بله در تحقق، یعنی در خارج اگر بخواد تحقق پیدا بکنه جنسی، جنس بدون فصل قابل تحقق نیست. ولی مفهوم شما تصور میکنید جنس و واقعا نداریم، غریزا اینا دو جزه هم. چرا آیه رهن مادر رو بستید؟ آره بل انایه وا بوده
یکی دیگه، بعد اون یکی رو گفته.